بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 118، 21 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللعنة الدائمه على اعدائهم اجمعین. بحث در ادله داله بر حق الشفعه بود. رسیدیم به وجه سوم. الوجه الثالث قاعده لا ضرر. ذکر بعض الفقها ان حق الشفعه یثبت بقاعده لا ضرر. از مرحوم محقق رشدی، میرزا حبیب الله رضوان الله علیه، در کتاب الغصب نقل شده که ایشون فرمودن که حق شفعه به دلیل قاعده لا ضرر هم اثبات می شود. برای خاطر اینکه حالا تقریب استدلال رو بعد انشاءالله می فرمایم، دو تقریب برای استدلال وجود داره و فرموده است که انه تأیید میکنه اینکه به قاعده لا ضرر می توانیم استدلال کنیم. دو روایت که از این دو روایت استفاده میشه که حضرت میخوان بفرماین به واسطه یه همین ضرر و قاعده لا ضرر میتوان اثبات کرد حق الشفعه را. ذکر بعض الفقها ان حق الشفعه یثبت به قاعده لا ضرر و یؤیده، یعنی یؤید ثبوت حق شفعه به قاعده لا ضرر، روایت عقبه التي جاء فيها، که قبلا خوندیم روایت عقبه التي جاء فيها بعد قوله صلی الله علیه و آله قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بالشفعه بین الشرکاء في الارضین والمساکن، جاء فيها چی؟ این قول، قوله و قال لا ضرر ولا ضرار، که این نشان میده که لا ضرر و لا ضرار ربط داره به این فرمایش که فرموده، ولی نه که همینجوری بلا ربطن حضرت این جمله رو هم فرموده باشن. حیث ان ظاهره، یعنی ظاهر این قول این است که حق الشفعه یثبت به دلیل نفی نفی ضرر. این یه مؤید. مؤید دوم، و ایزن نقل یا نقل فی دعائم الاسلام عن الامام صادق قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم الاسلام نقل کرده است از امام صادق علیه السلام انه قال فی الارض تکون حبسا علی القوم، حضرت درباره زمینی که حبس برای یک قومی بوده است، یعنی وقف نبوده ولی حبس شده، ممکنم هست حبس کنایه از وقف باشه، ولی ما هم حبس داریم در فقه و هم وقف داریم، منتها وقف هم تحبیس الاصل است. و تسبیل المنفعه، حالا این که گفته حبسن علی القوم یا اون کنایه از همون وقف، ممکنم هست که نه کنایه نباشه، همون مسئله حبس باشه، یعنی برای مثلا 100 سال 200 سال 40 سال یه جایی رو حبس میکنن برای یه عده‌ای که ازش استفاده کنن و بعد از گذشتن اون زمان آزاد میشه، به خلاف وقف که اینطور نیست. خب فیبنی فیها بعضهم، وقت بعضی از اون کسانی که این زمین حبس برای اونها شده که این مرجع ضمیر از مقام روشن میشه یا به قوم برمیگرده. فیبنی فیها در اون عرض بعض قوم، ثم یموت و سپس به رحمت خدا میره، فیبی و بعض ورثتهی حصتهو، بعض ورثه اون بعض و میت حصه و سهم خودش رو میفروشه. حل صاحبهی شفعه، آیا اینجا برای شریک اون بعضی که فروخته حصه خودش را برای صاحب او و شریک او آیا شفعه هست؟ قال نعم، حضرت طبقه این نه فرمودن بله، له شفعه. بعد اینو تعلیل فرمود چرا شفعه داره؟ لأنه يدخل على من بقي مضرة اذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد. چرا؟ چون این صاحب، این مشتری که خریده است این دار را، این حصه را، داخل می کند بر کسی که مانده از اون میت و ورثه اون میت هست و الان شریک با اون کسی است که این خانه را، این حصه خودش را فروخته است، این مشتری جدید یدخل و مضرتن، این مضره و ضرر بر اون صاحب اون شریک قبل وارد میکنه. در چه وقتی مضرت برش وارد میکنه؟ اذا کان یهدم و نصف کل بیت، وقتی بخشی، نصفی از هر بیتی که حالا خریده است بیاد هدم کند. حالا برای چی هدم بکنه؟ یا برای این هدم بکنه که میخواد ضرر به اون برسونه و او رو بتارونه مثلا از اونجا، یا به یه جهت دیگه میخواد تجدید بنا مثلا بکنه، یه کاری بکنه. خب اینا تو یه جا دارن زندگی میکنن و حدم این باعث ضرر به اون میشه. اذا کانا یهدم و نصف کل بید فید خلوفی دالک فسادون، پس داخل میشود در این حدم فساد بر اون. این هم که نصف فرموده است، چون بالاخره اون مشتری میشه شریک برای یکی، برای اون خود این شخص، خود این شخصی که حصه خودشو نفروخته. بعد این جدار نصفش میشه مال مشتری جدید، نصفش هم میشه مال این. حالا این ممکنه اون نصف خودشو حد بکنه و این، پس اینجا شما میبینید حضرت به اینکه این ممکنه ضرر وارد کنه، الان ضرر هم الان نیست، چون در معرض اینه که این ممکنه ضرر وارد کنه، از این جهت حضرت اینجا میفرماین. پس این تأیید میکنه این مسئله رو که ضرر میتونه دلیل قرار بگیره برای حق شفعه. این لا ضرر که ذیل همین، این اول وسائل ذیل لا ضرر، این وسائلش اینجا در دعائم یه روایتی است غیر از این روایت که در باب لا ضرر بعض فقها آوردن، مثلا در این لا ضرر تقریرات بحث آیت الله سیستانی حفظه الله، این چهارمین روایتی که آورده است این حدیث و هدم الحائط، و اونجا اینه که این روایتی است به این شکل، روینا عن ابی عبدالله علیه السلام از همون دعائم نقل میشه، انه سئل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جاره، یک دیواری که مال مردی است که این دیوار حائل و ساتر بین او و بین همسایشه. سقط این حائط، حال این دار، این جدار ساقط شد و قهرم وقتی ساقط شد خیلی کار بر اینا سخت میشه. خب اینا نامحرم دیگه پیداست، فلان اینا زن و بچهش این طرف هستن. فمتن امن بنیانه، اون رجل امتناع نمود از ساختن اون جدار و برپا کردن اون جدار. حالا حکم این چیه؟ قال لیس یجبر علی ذلک، فرمودن نه این خب دیوار خودش خراب شده، اون شخص اجبار نمیشه بر این بنا که دوباره بسازه، مگر اینکه این شخص که صاحب جدار نیست یه حقی در اون جدار داشته باشه که در اثر اون حق الزامش کنه به اینکه بساز. الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى، مگر اینکه این اجبار ثابت باشه برای صاحب اون دار دیگر که همسایه این بوده. چرا ثابت باشه براش این اجبار؟ لحق، به خاطر یه حقی که داشته به یه وجهی در این، او شرط فی اصل المل، یا در اصل این ملک شرط کرده بودن باش که این به تو میفروشیم اینجا به شرطی که این خراب شد برای اینکه ضرری به جار وارد نشه فورا اون رو مثلا بسازی. ولیکن یقال لصاحب المنظر استر علی نفسک فی حقک ان شئت، ولیکن به صاحب منزل که این دیوارش حالا ریخته گفته می شود استر علی نفسک فی حقک ان شئت، بله نمیتونه بسازه، اجبارش نمیشه کرد مگر در اون صورت. گفته می شود که خب لازم نیست بسازی، ولی بر خودت و اهل تو اینها در حق خودت، یعنی در اون قسمتی که مال خودت هست، که منزل خودت هست، این سطح قرار بده و که بر اون بنده خدای همسایه هم دیگه سخت نباشه. وقتی شما همینطور آزادانه بخواد زن و بچت باشه این بر اون سخت میگذره، با چشمشو ببنده یا پشتشو بکنه یا چکار، شما این کارو بکن. بعد خدمت حضرت عرض شد طبق این روایت و قیل له فان کان الجدار لم یسقط، اگه جدار خودش نریخ و ساقط نشد، ولکنه هدمه، اما اون رجل خودش آمد اینو هدم کرد. او اراد هدمه اضرارن به جارهی لغیر حاجتهی الی هدمه، یا نه از روی بدجنسی بدون که نیاز داشته باشه به اینکه اینو هدم کنه برای اضرار به جار اومد هدم کرد. قال لا یترک، اینجا فرمودن که از همین نه این رها نمیشه و اجبار میشه. چرا؟ و ذالک لان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار و ان هدمه کلف ان یبنیه، این اگر این کارو کرد هدم کرد تکلیف میشه و وادار میشه برای اینکه دو مرتبه او رو بسازه. خب این روایت البته در مورد شفعه نیست، ولی میخواستم بگم این حدیث حدم که حدم دار و جادار که اونجا حالا صحبتی ازش بود، این در بعض روایات دیگه هم این وجود داره. خب و فی فقه الرضا الذي يحتمل نسبته الى المغاني قبل انحرافه، که احتمال داره این نسبت به شرمغانی داشته باشه قبل از اینکه منحرف بشه و اون مطلب در بارش صادر بشه از امام علیه السلام. و کان عمل الشیعه علی، این عبارت در اونجا هستش، ولا ضرر فی شفعت ولا ضرار، در جایی که انضمام وجود داره دو نفر با هم شریکن، در اونجا ضرر و ضراری وجود نداره، که لابد کنایه از این است که حق وجود داره برای طرف تا اینکه ضرر و ضراری وجود نداشته باشه. خب پس این سر مطلب، اون روایت عقبه، روایت دعائم، این فرازی که در کتاب و تکلیف شلمقانی هست، اینا تأیید میکنه که پس یه رابطه ای که بین حق و شفعه و لازرر وجود داره و از راه لازرر میشود او رو اثبات کرد. حالا ولل استناد الى قاعدت لازرر تقریبان، التقریب الاول ان اقدام الشریک على بیع سهمی و فی الواقع فرض و شریک جدید و غیر متوقع علی الشریک الاصلی. حاصل استدلال اینه که وقتی یکی از شریک ها میره حصه خودش رو میفروشه، این در واقع یک شریک جدیدی که مورد توقع اون شریک اصلی قبلی نبوده برای او درست میکنه و الزام میکنه در حقیقت شریک رو که باید با این شریک جدید که حالا مشتری من هست چه کنی؟ بسازی و با او صبر کنی، حالا هر جورم میخواد باشه چون مالک اینجا میشه. و این مطلب که یک شریک جدیدی رو بر کسی تحمیل کنن و بهش بگن باید با او بسازی و صبر کنی یا هر جور میخواد اونم باشه، بعضی شریکام خیلی خدمت شما عرض که سختگیر و بد اخلاق و عدم مراعات شریک دیگر درشون وجود داره، این مطلب که همینجور یک مرتبه تحمیل کنن بر یه شخصی یه شریک جدیدی را و او رو وادار کنن به اینکه با او بسازه و صبر کنه هر جوری هست، این ضرر بر شخص هست. بنابراین چون این ضرر هست، اسلام اینو تجویز نمی‌کنه علی القاعده، چون فرموده لا ضرر ولا ضرار، این حق رو به کسی نمیده که این کارو بکنه، بنابراین اثبات میشود مسئله. ان التقریب الاول ان اقدام الشریک علی بیع سهمه هو، این بیع سهم در واقع فرض و شریک جدید، این تحمیل شریک جدیدی است بر اون شخص، اون شخصی که قبلا شریک بوده با مالک. و غیر متوقع، و تحمیل یک شریک جدیدی است که مورد توقع و انتظار نبوده. خب فرض و شریک جدید و غیر متوقع علی الشریک الاصلی، بر اون شریک اصلی و قبلی و ابتدایی، چون الان هم مشتری هم شریک میشه ولی شریک اصلی. والالزام و الزام الشریک به صبر و تحمل الشریک الجدید ضرر علی، و این اول منفی و به عموم قاعدت لا ضرر. و چون این منفیه، این جعل شریک جدید منفیست و علیه، و بر اساس این مطلب که این ضرر بر اوست و ضرر هم در اسلام منفیه، فیمکنهو این شریک و صاحب قبل، یمکنهو یعنی شریک اون بایه، یمکنه تملک و حست شریکه و سهمهی، میتونه تملک کنه حسه شریک خودش را و سهم او را، و ترک و حاضه شراکت المفروضت علی و ترک کنه و رها کنه این شراکت جدیدی رو که تحمیل بر او شده، برگرده به همون، یعنی نه که برم نمیگرده، اون سهسر رو میخره آزاد میشه، کل ملک میشه مال خودش دیگه، اون شریک قبلی هم که دیگه فروخته و رفته کنار. مناقشت و تقریب، این تقریب دارای چند تا مناقشه است. یک، المناقشت الاولا، ان الشریک الجدید فی بعض الحالات مثل الشریک السابق و ربما احسن منه. اشکال اول اشکالی است که از شهید سعد در تقریر بحثش نقل شده و حاصلش اینه که این استدلال اخص از مدعاست، چون اینجور نیست که هر وقت شریک میاد حسشو به دیگری میفروشه این ضرری بر اون شریک باشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه این شریک جدیدم که حالا خریده مثل او باشه از نظر اخلاق و خصوصیات و اینا، فرقی نمیکنه، یا حتی ممکنه بهتر باشه. خب ضرری اینجا نیستش که بگیم لا ضرر میگیره، و حالی که حق الشفعه مطلقه، چه ضرری باشه چه نباشه، این فقط اگه اثبات بخواد بکنه لولا اشکالات بعد در صورت ضرره، نه همه جا و همه موارد. ان الشریک الجدید فی بعض الحالات مثل شریک سابق است و رو ما احسن من، و چه بسا که نیکوتر و بهتر از اون شریک سابق باشه. ولا یسبب للشریک الاخر ای مشکلت، ممکنه مثل او یا بهتر از اون باشه و سبب نشود بر شریک دیگر هیچ مشکله ای را، بر اون شریک دیگری که حالا نفروخته استش را و حالا میخواد با این مشتری شریک بشود، نه هیچ مشکلی برای این ایجاد نمیکنه. و لذالک فوصول و ضرر لشریک، این لیس امرن دائمی، یا این همیشگی نیست، یه مواردی ممکنه اینجور بشه. بنابراین فلا یمکنن یکون مستند و ثبوت الحق، یعنی حق شفعه، و از ضرر فی جمیع الحالا، نمی شود مستند حق شفعه در جمیع حالات که چه ضرر باشه چه ضرر نباشه حدیث لا ضرر باشه. حدیث لا ضرر یه صورت رو داره اثبات میکنه لولا اشکالات بعد، و حالی که حق شفعه مال همه حالاته، چه ضرر باشه چه ضرر نباشه. المناقشت و ثانیه، مناقشه ثانیه نظیر مناقشاتی است که سابقا در خیارات و اینها بلا قاعده لا ضرر میشد، و اون است که لا ضرر حق شفعه رو اثبات نمیکنه. لا ضرر میگه اینجا ضرری نیست، حالا ضرر نبودن به چه امری است؟ اونجا میگفتیم ممکنه به این باشه که عرش مثلا بپردازه، ممکنه به این باشه که معامله اصلا باطل باشه، ممکنه به این باشه که مثل موارد بیع لازم، مثل موارد معامله لازم بتونه مراجعه کنه بدون اینکه حق الخیاری برش ثابت باشه، میشد هم حق الخیار باشه. و عام لا یدل علی الخاص بهدت دلالات السلط، اینجا هم همینه. خب لا ضرر میگه اینجا ضرری نیست، حالا ضرری نیست ممکنه اصلا این معامله گفته بشه در این موارد اگر شریک حاصل، شریک قبل و اصیل راضی نیست و ضرر بهش وارد می شود، این معامله ای که آمده اون شریکش کرده باطل اصلا و مشتری منتقل نمیشه، پس لا ضرر پیدا نمیشه. ممکنم این باشه که نه، حق فسخ داده شده باشه به این شریک که تو میتونی معامله اونا رو به هم بزنی، یه ولایتی شاره بده بگه میتونی معامله رو به هم بزنی، اما این که نه میتوانی یه حقی اینجا پیدا میکنی به عنوان حق شفعه و میتوانی همون ثمنی که با او معامله شده برگ اون رو بدی به مشتری و علی رغم خواسته او واجب باشه که اون زمین به تو منتقل بشود، این مطلب استفاده نمیشه، یه حقی هم استفاده نمیشه، چون حق شبه اگه اثبات بشه اون شخص میتونه در مقابلش پول بگیره و از حق خودشو اسقاط کنه. اما اگه جواز فسخ باشه نه، یه امر جایز که شارع قرار داده. المناقشه الثانیه و مع الاخذ به موارد الضرر. حالا با اخذ به موارد ضرر بگیم خب هم موارد ضرر رو ما بخوایم بالا ضرر اثبات بکنیم، نه موارد که ضرر نیست، بازم درست نیست. و مع الاخذ به موارد الضرر فاقصا ما یثبت به قاعده لا ضرر، پس نهایت چیزی که اثبات میشه به سبب قاعده لا ضرر هو اینه که ان بقاء ملکیت المشتری، این به نحو لزوم ضرریون، این بقاء ملکیت مشتری به نحو لزوم که نمیشود او را فسخ کرد، این ضرری است. حالا که ضرریه فیرتفع، پس این بقاء ملکیت لزومیه برداشته میشه. و حال ولکن هذا، این برداشته شدن لزوم بقایی، این معناش و نتیجهش ثبوت حقش شفع برای شریک نیست که یه حقی برای او داره ایجاد میشه. چرا؟ لأن اون رفع، رفع اون بقاء ضرری، رفع لزوم ضرری، یتلا ام ایزن هماهنگ و ملائم است نیز با چی؟ و عدم لزوم و امکان فسخ المعامله. همونطور که با حق و شفعه ملائمه، با این مطلبم که لزوم برداشته بشه و بتونه فسخ کنه، با اینم ملائمه. وقتی با هر دوش ملائم شد، پس بنابراین العام لا یدل علی الخاص، ما با این دلیل لا ضرر نمیتونیم هر اثبات کنیم این شق را، چون ترجیحی نداره، وجهی نداره. المناقشة الثالثة ان اعطاء هذا الحق مراعاة لحال الشريك مخالف للامتنان على المشتري. مناقشه سوم این است که دلیل لا ضرر یه دلیل امتنانیه. شارع امتنانا على الامه فرموده است که ما ضرری نداریم در تشریعاتمون. خب اینجا حق شفعه برای مراعات حال شریک اصلیست دیگه، که این با اون بنده خدا شریک بوده، حالا اون بنده خدا رفته فروخته حصه‌اش را و حالا یه شریک جدیدی که اینو نمیشناسه او رو و از احوالاتش خبر نداره او رو شریک این قرار داده. شارع مراعاتن لحال اون شریک اصلی و قبلی میفرماد من به تو حق و شفعه دادم، همون پولو بده به مشتری و تملک کن اون متاعی رو که خریده. این مراعاتن لحقونه. خب اگر این حق به واسه روایات و ادله دیگه ثابت بشه، خیلی خب حالا ما میگیم شارع این مراعات رو نسبت بهشون کرد. اما اگه بخواد منشأش لا ضرر باشه، اشکال اینه که خب این درست مراعات اینه و دفع ضرر از اینه، ولی ایجاد ضرر بر اون مشتریه. خب اون مشتری اومده اینجا رو خریده، رغم ان علی انفه بگیم نه، همین که پول آورد تو باید برگردونی. خب اون ممکنه بگه آقا من این کار دارم، خودم میخوام تو این مثلا افراز کنم، بعد زندگی کنم، بعد چه کنم برا. بنابراین با لا ضرر نمیشه. ان اعطاء هذا الحق مراعاة لحال الشريك، اعطاء این حق شفعه از باب مراعاة نمودن حال شریک، این مخالف للامتنان على المشتری، این مخالف امتنان بر مشتری است. لأن الشریک یخرج ماله من یده، زیرا این شریک اصیل که حالا با این مشتری شریک شده، این اخراج میکنه مال مشتری را از دستش، رغمن على ارادته، على رغم از اراده که اون داره که بابا اومده این رو خریده، این حصه رو خریده. و هازا تزییق علیه، این اخراج مال او از یدش رغم علیه، این یک زیقیست بر او و خلاف امتنانه. حتی لو دفع الیه العوض، حتی اگر این شریک عوض رو هم به او اعطا کند و پرداخت کند، بله بازم ضرره. چرا؟ برای که بالاخره زیق بر اون، درست پولش گیرش میاد، مجانی نیست، ولی این خب میخواسته اینو بذاره مثلا فایده ارش ببره، گرام بشه بفروشه، این الان همون ثمن رو باید بده. اینجا بهتر بود به جای حتی لو دفعه اینجوری گفته میشه، تزیق حتی مع دفع عوض الی، یعنی حتی با دفع عوض هم ضرر و زیق بر او هستش، نه حتی لو دفع. لو که حتما باید بپردازه تا بتونه داشته باشه. ولا یخفا ان هذا مبنی علی فهم الامتنان من روایات قاعده لا ضرر. البته این اشکال سوم، این که برخلاف امتنانه، این مبنی بر فهم امتنان از روایات قاعده لا ضرر. اما اگه کسی بگه تو را قاعده لا ضرر همچی چیزی که دال بر امتنانیت باشه وجود نداره، بله در بعض روایات وجود داره، مثل حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه، اون بله، چون حضرت از امت من برداشته شد، که یه امتنانیست بر امت من، ولی امت سابق برداشته نشده بود. اما اینجا میفهم لا ضرر و لا ضرر و الاسلام، چه منتی؟ شاید علتش اینه که مصلحت نداره یا مفسده داره، نه اینکه منتی حالا گذاشته میشه. بنابراین این اشکال سوم مبتنی بر این است. والحاصل، حاصل مطلب این است که حاضر تقریب، تقریب اول مخدوشون ولا یمکن اثبات و حق و شفعه به این تقریب اول. و اما ما جاء فی بعض روایات شفعه من ذکر نفی الضرر فقد وجه به عدت توجیها. خب اگر بگید خب اگر بالا ضرر نمیشه اثبات بشه، چرا در اون روایات حضرت لا ضرر رو ذکر فرموده است؟ همون روایت عقبه یا در اون روایت دعائم که ازش استفاده می شد، می فرمان که ذکر نفی ضرر در اون روایات به توجیهات عدیده‌ای توجیه شده. یک، هازا من باب جمع الروایات. جواب اول این است که اصلا ثابت نیستش که حضرت اینو به عنوان در همون جایی که حکم شفعه رو فرمودن، اینو به عنوان دلیل بر شفعه ذکر فرموده باشن، بلکه این راوی حرفای امام صادق علیه السلام که در جای مختلف گفته شده و ربطی هم به هم نداشته، اومده در مقام روایت کردن حرفایی که شنیده همه رو با هم نقل کرده، که اینو بهش میگن جمع در روایت، یا جمع در مرویه، یعنی خود امام جمع کردن، یه وقت جمع در روایته، یعنی یه روایت اونجا بوده یه روایت اونجا بوده، به همم ربط نداشته، این گوینده این همونو شنیده همونو دیده، حالا در مقام نقل این کلمات میاد با هم نقل میکنه. پس این احتمال داره جمع در روایت باشه، پس مؤیدم دیگه حتی نیستش. هازا من باب جمع روایات از طرف راوی. بعد در این مناقشه میکنن، میگن و هوه این که جمع در روایات باشه، و این کان محتملن فی روایت عقبه، که اینجور بود، قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه بین الشرکا فی الارضین و ملم المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. این احتمال این جهت وجود داره که حضرت این فرمایش هم فرمودن. البته ولیکن نهو بعیدون، این محتمل هست در اونجا، ولیکن نهو بعیدون. چرا؟ خاصه بعد مجیء الکلام عن شرط الشفعه بعد عبارت لا ضرر ولا ضرار فی ذیل الحدیث. چون اگه کسی میخواد جمع بین روایت هم بکنه، خب سلیقه داره، این که نمیاد وسط یک چیزی، اول حکم شفعه رو ذکر کرده، دوباره لا ضرر رو ذکر کرده، دوباره برگشته به حکم همون شفعه که در ذیلش فرموده اذا و قال اذا عرفت العرف و حدتت الحدود فلا شفعته. معلوم میشه کلام واحدیه از خود امام علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بنابراین احتمال عقلی داده میشه ولی خلاف ظاهر بعیده، به این دلیلی که گفتیم. این مال روایت عقبه. و فی روایت دعائم و عبارت فقه الرضا لا یحتمل ذلک اصلا. اما دیگه در فقه الرضا که شلمقانی نیمده اونجا داره فتوا میده، نه اینکه جمع بین روایات کرده باشه. در اون روایت قبلش هم دعائم اونجا حضرت اصلا لا ضرر که نفرمودن، فرمودن در اونجا فرمودن که علت او لانه یدخل علی من بقیه مضرتن، تحلیل فرمودن بر این، نه اینکه جمع بین روایات باشه. پس در روایت عقبه احتمال هست ولی خلاف ظاهره، در اون دوتا هم اصلا احتمالش وجود نداره. این توجیه اول. منم یادم رفت اونجا بگم که اونجا بود لانه یدخل علی من بقیه مضرتن، این در مستدرکی که ذیل وسائل در چاپ وسائل جامع مدرسین آمده، اونجا الان ما بقیه مضرتن لانه یدخل الان ما بقیه مضرتن نه من. ما بقی یعنی اون مقداری که باقی مونده برای اون شخص، این یه قسمتی که خراب میکنه، مضرت بر اون بخش وارد میشود. حالا نسخه رسائلی بوده، نسخه خود دعائم که این جادش نقل شده من هست، در نسخه که وسائل نقل اونم به جای ایتکونو حبسن علی القوم حبیسن علی القوم اونجا. این یه توجیه. توجیه دوم، با ان الذکر نفی الضرر و من جهت کونه ای حکمت التشریع لا علته لیعتبر ثبوت آفی کل مورد بل حتی علی اساس من را ان الحکمت مؤممه فلا یمکن تعمیم پی هذا المورد. بله، اون مطلب دیگر این است که فرضاً قبول بکنیم که جمع در مروی است و در مثلا روایت عقبه و اون روایات دیگه دعائم، ولی ظاهر اینه که این لا ضرر حکمت حکمه نه علت باشه. اگر علت باشه حکم دایر مدار اونه، هر جا وجود داره این ضرر باید شفعه باشه، هر جا وجود نداره مثل اینکه شریک بعدی بهتره یا مثل قبلیه و هیچ ضرری وارد نمیشه، باید حق شفعه نباشه. اگه علت بود اینجوری بود، اما حکمت حکم دایر مدار اون نیست، ممکنه یه جا نباشه ولی حکم باشه. و ظاهر اینه که این حکمت است نه علت. شاهدش چیه؟ شاهدش قیودی است که ما می‌بینیم در شرع برای حق شفعه بیان شد. خب یکی از قیود چیه؟ این است که دو تا شریک باید باشه. خب اگه ضرره، خب سه تام باشن باید بگه. دو، این که اگر ضرر باعث شده، خب در جایی که جارن شریک نیستن اما دو تا همسایه کنار همن دیوار به دیوارن، این اگه بفروشه ممکنه یه کسی بیاد که بلایی به سر اونا میاره. همین جا این ما که اونجا بودیم، اینجا مال کسی بود، خیلی بر ما مشکل شده بود، خیلی 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 مشکل شده. خب گاهی بدتر از اونه، خب چطور در جار فرمودن نیست؟ پس این نشون میده که ضرر علت نیست، حکمته. ان ذکر نفی ضرر هو من جهت این ذکر شدن نفی ضرر در اون روایات، از جهت بودن اون نفی ضرر است، حکمت تشریع نه علت تشریع. لیعتبر ثبوت ها فی کل مورد، تا اینکه در اثر علت بودن معتبر گردیده شود ثبوت اون علت در هر موردی. نه، حکم ممکنه اعم از اون باشه، اینم حکمته. بل حتی علی اساس من را ان الحکمت معممه، بلکه حتی اگر ممکنه کسی اینجا اشکال کنه بگه خب بعضی بزرگان مثل منقول از آیت الله داماد رحمت الله علیه هست که حکمت هم معممه، از این جهت با علت فرقی نمی کنه. اگر این مطلبم قبول کنیم جواب میدن، میگن بل حتی علی اساس کسی که میبیند و معتقد است اینکه حکمت هم معمم است و حکم را تعمیم میده به جاهای دیگر، فلا یمکن التعمیم فی هذا المورد، در اینجا تعمیم ممکن نیست که بگیم اونجایی هم که ضرر اونجا هر جایی ضرر هست ولو اون شرایط هم نباشه میشود گفت. لأن الموارد التي لم يقبل فيها الشارع حق شفع متعدد است، كما لو تضرر الجار من الجار الجديد او ان الشركاء اكثر من واحد، شركاء بیش از یکی باشن، ولذلك يعلم ان هناك امور اخرى، ان هناك امورا اخرى باید باشه. فهمیده میشه که ان هناك امورا اخرى دخیل فی الحکم لا نعرفه، معلوم میشه در حق الشفع یه علل دیگه و یه حکمتهای دیگه و یه وجوه دیگری وجود داره که ما اونا رو نمیشناسیم. فلا یمکن التعدی، پس بنابراین تعدی ممکن نیست. پس اشکال سوم خلاصش اینه که بله، حالا این روایت لا ضرر اثبات کرد چی رو؟ در مورد ضرر بیاد اثبات بکنه حکمت، ما نمیتونیم تعدی کنیم به جای دیگه، ولو جای دیگه هم ضرر هم باشه نمیتونیم تعدی کنیم. ولا یخفا ان جعل الضرر هو الحکمه لا یلزم من تحقق الضرر فی اغلب الموارد. این جواب یک اشکال مقدریه که شما میگید این لا ضرر در اون روایت مثلا حکمته. خب حکمت رو وقتی میشه گفت که در اغلب موارد وجود داشته باشه، ولی یه چیزی که گاهی ممکنه پیش بیاد، ضرری ممکنه پیش بیاد، این که حکمت نمیشه برای اینکه یه قانون کلی جعل بکنه. یا نه، ولا یخوان جعل الضرر هو الحکمه لا یلزم از اون جعل تحقق ضرر در اغلب موارد، بل یکفی همین که ندرت نداشته باشه. بله این ندرت داشته باشه حکمت هم نمیشه قرارش داد، همین که ندرت نداشته باشه، اونم زیاد باشه ولو در غالب موارد نباشه، این کفایت میکنه برای حکمت. ولی یکفی عدم و ندرتهی و قوت احتمال عروضه، همین که احتمال عارض شدنش قوت داشته باشه این کفایت میکنه برای اینکه حکمت قرار داده بشه. ولی مقامو من، مقام هم که شریک بخواد حصه خودشو بفروشه، از اون مواردی است که در معرض این هست، ممکنه این مشتری که الان پیدا میشه ناباب باشه. و قد بینه بعض الفقها المعاصرین ایده الله ذلک، بعضی فقها آیت الله سیستانی باشه، ایشون در قاعده لا ضرر این مسئله رو توضیح دادن، تبیین کردن که در هامش اون کلام ایشون نقل شده. پس خلاصه توجیه سوم، توجیه دوم خلاصش این شد که این حکمت علت نیست، حکمتم که شد، باز نمیتونیم از ره گذر این حکمت تعدیه کنیم به موارد دیگر، ولو اینکه ما حکمت رو هم معمم بدانیم. اینم به خدمت شما عرض شد که مطلب جواب دیگر. و گفتیم حکمم در حکمت دارمدار اون نیست و میشه اون حکمت نباشه ولی حکم باشه. جیم، نفی و ضرر فرع و حق شفعه و لیس منشأه. ای بعد اعطاء حق من هذا القبیل شریک فلا یرد علیه الضرر. و من الواضح ان هذا التوجیه لو جاز فی حدیث عقبه ولم نذهب الى مخالفت ایل الظاهر فلا محل له فی خبر الدعائم ولا عبارت و فقه الرضا. جواب توجیه سومی که کردن اینه که گفتن این روایات میخواد اینو بگه، میخواد بگه، نمیخواد بگه ما حق شفعه را برای دفع ضرر و رفع ضرر قرار دادیم، بلکه میخواد فایده اونو بگه. میگه حالا که ما حق شفعه را قرار دادیم مطلقا، یکی از فوایدی که برش مترتب میشه اینه که ضرر وارد نمیشه. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت میگه شارع بفرماد من اینو که قرار دادم به خاطر این جهته، این هم معمم میشه هم مقید میشه. حتی مثلا دکتر بگه که مثلا یا روایتی وارد بشه لا تأکل رمان لأنه حامل، داره تعلیل میکنه، میگه چون حامزه من دارم میگم لا تأکل. اینجا این لعنه و حامز هم معمم میشه که خب غیر رمان هم نباید بخوری، لیمو ترش هم نباید بخوری چون ترش، و این ترشی باعث شد من از رمان و انار ترش نهی کردم، پس از اونم باید. دو، مخصص میشه، یعنی لا تأکل رمان لعنه و حامز نشون میده این رمانی که منهی شده رمان ترشه، رمان شیرین علت درش نیست پس حکم نیست. این در جاییست که اینو علت قرار بده یا فرضاً حکمت قرار بده، اما در جایی که نه علت قرار بده نه حکمت بیاد قرار بده، بلکه بگه من اینو کردم بدون خوشحال باش یه فایده هم برای مترتب، ولی این علت و جل من نبوده ولی یه فایده برش مترتب، فایدهش اینه که ضرر هم بر شریک سابق وارد نمیشه. و این روایت عقبه و اینا توجیهش اینه، حضرت اینو میخواد بفرماد، نه علت رو میخواد بفرماد نه حکمت رو میخواد بفرماید. جیم، نفی و ضرر فرع و حق شفعه. این فرع و مترتب بر حق شفعه است و فایده است که بر اون مترتب میشه، نه علتشه و نه حکمتشه. و لیسه منشأه و نفی ضرر منشأ برای حق شفعه نیست، نه منشأ علی و نه منشأ حکمی هیچ کدوم. ای بعد اعطاء حق من هذا القبیل للشریک، یعنی بعد از عطا شدن حقی از این قبیل که اگه پول آوردی میتونی تملک کنی برای شریک، بعد از که همچه حقی برای شریک اعطا شد، فلا یرد علیه الضرر، اثرش اینه که ضرری دیگه بر او وارد نمیشه. خب این هم توجیه سومه. این توجیه رو هم اشکال میکنه، من میگن و من الواضح ان هذا التوجیه لو جاز فی حدیث عقبه، چون اونجا لعنه و فلان و اینا ادات تعدیل و اینا به کار برده نشده، اگه اونجا بتونیم بپذیریم ولم نذهب الى مخالفت ایل ظاهر و نگیم که این مخالف ظاهره، که اونجا ظاهرش اینه که میخوان یعنی دخیله، اما حالا اونجا بتونیم این توجیه رو بپذیریم، فلا محل له این جیم در خبر دعائم چون اونجا اصلا تحلیل فرمود لأنه یدخل و مزرتن، به عنوان تحلیل بود، ولا عبارت فقه الرضا که در عبارت فقه الرضا بود ولا ضرر فی شفعتن ولا ضرار، و اونجا در مقام ظاهرش اینه که در مقام تحلیل میخواد در این جهت بگوید. پس بنابراین این مطلب هم درست نیست. دال یک توجیه دیگری هم کردن که ات توجیه الاتی فی تقریب ثانی، که وقتی تقریب ثانی رو میخونیم اون توجیه هم در اونجا میاد. خلاصه پس بنابراین ما به لا ضرر نمیتونیم استدلال کنیم، وجود لا ضرر هم در بعض روایات شفعه باید توجیه کرد به همین بیاناتی که حالا بعضی این بیاناتی که گفته شد. از تقریب الثانی انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.